یاد دوست. سلام باور بیشه، مجال کوتاهی است برای تازه شدن، مجال زیبایی است. سفر همیشه همین بوده است و عشق یک نفس است. اگر تمام شود تا همیشه تاریکی. سلام فرصت پیوستن، سلام اقیانوس. گلیم خط خراشی است روی چشم گیاه، گلیم را بتکان از هرچه عاشق نیست. گلیم فاصله دارد، گلیم بی‌معناست، گلیم را بتکان از غبار مرگ و ملال. گلیم را بتکان، سبززار منتظر است و سبز دست به دست تو می‌دهد از شوق. و پا به پای تو می آید. سفر همیشه همین بوده است و چشمهای تو می گوید سفر ادامه دیروز، سفر ادامه فردا، سفر ادامه ماست. سلام، سلام همسفران خوب برنامه اردی بهشت، حال شما چطوره؟ از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. آخرین برنامه انصار رو همراه شما طی می‌کنیم با بهترین آرزوها تقدیمی تک تک شما دوستان بزرگوار. مقوله ارتباطات رو که از چند هفته قبل آغاز کرده بودیم ادامه بدیم و انشاءالله به نتیجه میرسونیم. اما دوستانی که میخوان با ما در تماس باشن، سوال ما اینه دوستان، هم جوانترها و هم احتمالاً والدین، دلتون میخواد در سال جدید چه چیزی رو به چه کسی بگید؟ آرزو میکنید چه چیزی رو برای چه کسی بگید؟ سپاسگزار میشیم اگر با ما همراه باشید. مهمان و میزبان بزرگوار برنامه هم در استودیو حضور دارن. خوش آمدید.
شکرم. به نام خدای خوب، خدای خوب و دوست داشتنی، خدایا چنان با حقیقت آشنایم کن تا همرنگ جماعتی که بیرنگ از توست نشوم و از تنها ماندن از جماعتی که با تو نیست نترسم. خدایا به سرم خرد، به قلبم عشق و به تنم سلامتی عطا کن تا در راه تو خوب و زیبا بندگی کنم. خدایا یار من باش و آن ده که آن به. سلام عرض میکنم به مردم اندیشمند و مردمی که عاشق پویایی هستن و در خانه تکانی در فکر، احساس و رفتار خیش تلاش میکنن. خدمت شما.
ممنونم جناب میساق. بسیار خوب، دوستانی که با ما بودن احتمالاً به خاطر دارن که ما مبحث ارتباطات رو، ارتباط اون هم بین دوستانی که در واقع اونها جوان مینامیم صحبت کردیم و عواملی که باعث به وجود اومدن و همینطور تقویت، تشکید و احتمالاً تضعیف این ارتباطات میشه. در این مبحث ما عوامل متعددی رو مورد بررسی قرار دادیم. اگر باز هم خاطرتون باشه هفته گذشته راجع به همرنگی، همرنگ شدن با جامعه کوچک یا احتمالاً گسترده اطراف صحبت کردیم و اینکه همرنگی چه تأثیراتی بر روابط اجتماعی جوانان خواهد گذاشت. صحبت ما در واقع نیمه کاره و نیمه تمامون قرار بر این شد که این مبحث رو تمام بکنیم و بعد هم انشاءالله تلاش بکنیم که مبحث ارتباطات رو در واقع به امید خدا با یک نتیجه گیری کارآمد و کاربردی و مفید تمام بکنیم تا انشاءالله سال جدید به امید خدا با مباحث جدید کاربردی و مورد استفاده در خدمت دوستان بزرگوار باشیم.
من بحث همرنگی رو مطرح کردم که گفتم سه عامل هست، یعنی سه شکل، سه مرحله رخ میده که این همرنگی کامل انجام بشه. اولش اطاعت بود به دلیل تشویق و تنبیه. اطاعت میکنه، همراهی میکنه، همرنگی میکنه که به پاداشی برسه، نوع لباسش، نوع فکرش رو به گونه انتخاب میکنه که از جمع پاداشی بگیره. سود توی این شکل است. یا از ترس، از ترس این که اگر همرنگی نکنه مجازات بشه. شکل دیگرش شکل همانندسازی بود که در همانندسازی فرد تحت تأثیر شخص قرار میگیره، میخواد مثل او بشه. علت اصلی همانندسازی علاقه است و شیفتگی، چون علاقه پیدا کرده میخواد مثل او رفتار کنه، مثل او بپوشه، مثل او حرف بزنه، که تو جوانها خیلی پیش میاد. و سومم بحث درون سازی بود که اون رفتارهایی رو که میبینه درونی کنه و و مقبول بیفته و بپذیره که این رفتار خوبی است. در درون سازی الزاماً منطق نیست، باور کرده میگه این آدم مهمیه حتما درست کارش دیگه. در درونی سازی الزاماً قانع نمیشه، فقط قبول میکنه، تحت تأثیر چنان واقع میشه، باور میکنه که حتما دلیلی بوده. مثل این که من میرم پیش دکتری و نسخه ازش میگیرم، اون نسخه رو بدون تحقیق میرم میگیرم و استفاده میکنم، به کار میبندم، دیگه نمیرم تحقیق کنم. اینجا دیگه اونو پذیرفتم و قانع شدم تحت تأثیر
یاد دوست. سلام باور بیشه، مجال کوتاهی است برای تازه شدن، مجال زیبایی است. سفر همیشه همین بوده است و عشق یک نفس است، اگر تمام شود تا همیشه تاریکی. سلام فرصت پیوستن، سلام اقیانوس. گلیم خط خراشی است روی چشم گیاه، گلیم را بتکان از هرچه عاشق نیست. گلیم فاصله دارد، گلیم بی‌معناست، گلیم را بتکان از غبار مرگ و ملال. گلیم را بتکان، سبززار منتظر است و سبز دست به دست تو می دهد از شوق. و پا به پای تو می آید. سفر همیشه همین بوده است و چشمهای تو می گوید سفر ادامه دیروز، سفر ادامه فردا، سفر ادامه ماست. سلام. سلام همسفران خوب برنامه اردیبهشت. حال شما چطوره؟ از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. آخرین برنامه امسال رو همراه شما طی می‌کنیم با بهترین آرزوها تقدیمی تک تک شما دوستان بزرگوار. مقوله ارتباطات رو که از چند هفته قبل آغاز کرده بودیم ادامه میدیم و انشاءالله به نتیجه میرسونیم. اما دوستانی که میخوان با ما در تماس باشن، سوال ما اینه دوستان، هم جوانترها و هم احتمالاً والدین، دلتون میخواد در سال جدید چه چیزی رو به چه کسی بگید؟ آرزو میکنید چه چیزی رو برای چه کسی بگید؟ سپاسگزار میشیم اگر با ما همراه باشید. مهمان و میزبان بزرگوار برنامه هم در استودیو حضور دارن. خوش آمدید.
متشکرم. به نام خدای خوب، خدای خوب و دوست داشتنی، خدایا چنان با حقیقت آشنایم کن تا همرنگ جماعتی که بیرنگ از توست نشوم و از تنها ماندن از جماعتی که با تو نیست نترسم. خدایا به سرم خرد، به قلبم عشق و به تنم سلامتی عطا کن تا در راه تو خوب و زیبا بندگی کنم. خدایا یار من باش و آن ده که آن به. سلام عرض میکنم به مردم اندیشمند و مردمی که عاشق پویایی هستن و در خانه تکانی در فکر، احساس و رفتار خیش تلاش میکنن. خدمت شما.
ممنونم جناب نیسا. بسیار خوب، دوستانی که با ما بودن احتمالاً به خاطر دارن که ما مبحث ارتباطات رو، ارتباط اون هم بین دوستانی که در واقع اونها جوان مینامیم صحبت کردیم و عواملی که باعث به وجود اومدن و همینطور تقویت، تشکیل و احتمالاً تضعیف این ارتباطات میشه. در این مبحث ما عوامل متعددی رو مورد بررسی قرار دادیم. اگر باز هم خاطرتون باشه هفته گذشته راجع به همرنگی، همرنگ شدن با جامعه کوچک یا احتمالاً گسترده اطراف صحبت کردیم و اینکه همرنگی چه تأثیراتی بر روابط اجتماعی جوانان خواهد گذاشت. صحبت ما در واقع نیمه کاره و نیمه تمامون قرار بر این شد که این مبحث رو تمام بکنیم و بعد هم انشاءالله تلاش بکنیم که مبحث ارتباطات رو در واقع به امید خدا با یک نتیجه گیری کارآمد و کاربردی و مفید تمام بکنیم تا انشاءالله سال جدید به امید خدا با مباحث جدید کاربردی و مورد استفاده در خدمت دوستان بزرگوار باشیم.
من بحث همرنگی رو مطرح کردم که گفتم سه عامل هست، یعنی سه شکل، سه مرحله رخ میده که این همرنگی کامل انجام بشه. اولش اطاعت بود به دلیل تشویق و تنبیه. اطاعت میکنه، همراهی میکنه، همرنگی میکنه که به پاداشی برسه. نوع لباسش، نوع فکرش رو به گونه انتخاب میکنه که از جمع پاداشی بگیره. سود توی این شکل است. یا از ترس، از ترس این که اگر همرنگی نکنه مجازات بشه. شکل دیگرش شکل همانندسازی بود که در همانندسازی فرد تحت تأثیر شخص قرار میگیره، میخواد مثل او بشه. علت اصلی همانندسازی علاقه است و شیفتگی، چون علاقه پیدا کرده میخواد مثل او رفتار کنه، مثل او بپوشه، مثل او حرف بزنه که تو جوانها خیلی پیش میاد. و سومم بحث درون سازی بود که اون رفتارهایی رو که میبینه درونی کنه و بپذیره و مقبول بیفته و بپذیره که این رفتار خوبی است. در درون سازی الزاماً منطق نیست، باور کرده میگه این آدم مهمیه حتما درست کارش دیگه. در درونی سازی الزاماً قانع نمیشه، فقط قبول میکنه، تحت تأثیر چنان واقع میشه، باور میکنه که حتما دلیلی بوده. مثل این که من میرم پیش دکتری و نسخه ازش میگیرم، اون نسخه رو بدون تحقیق میرم میگیرم و استفاده میکنم، به کار میبندم، دیگه نمیرم تحقیق کنم. اینجا دیگه اونو پذیرفتم و قانع شدم، تحت تأثیر اون فرد، تحت تأثیر اون شرایط، اون فضای مطب قرار گرفتم، من میپذیرم. پس درونی سازی الزاماً توش قانع شدن نیست. این سه مرحله باید پیش بره که فرد همانندسازی کنه. ببینی همرنگی هم میتونه استفاده مثبتی ازش بشه، هم استفاده منفی. همرنگی یک تکنیکه، یک روشه، یک راه، یک وسیله است برای رسیدن به نتیجه ای. ما میتونیم در تعلیم و تربیت از همرنگی خوب استفاده کنیم و فرزندانمونو همرنگی ازشون بگیریم و به نحو خیلی عالی در مسیر درست قرار بدیم. اگه این کارو نکنیم اون میره همرنگ جامعه خواهد شد. جامعه که میگم یه فرهنگ کلی جامعه داریم، یه خورده فرهنگ. جوانها مشکل اینه، جوانها بسیار تحت تاثیر خورده فرهنگن نه فرهنگ. اتفاقا اغلب مخالفت با فرهنگ جامعه دارن تحت تاثیر خورده فرهنگ گروه هستن، گروه همکلاسی، گروه هنریشون، گروه محله و تیم دوستانشون بیشتر تحت تاثیر افکار اونا هستن. و اینی که این خورده فرهنگا با خود فرهنگ جامعه میبینی در تعارض قرار میگیره. جوان ها میخوان همرنگی کنن ولی با خورده فرهنگ ها. حالا ما چه کار بکنیم که از افراد، از جوانها، از افراد جامعه همرنگی بگیریم؟ من یک روش رو توضیح دادم که معرفی الگو خیلی کمک میکنه در این همرنگی. یک مثالی رو از مایکل اولیری گفتم، آزمایش که انجام داده بود که توی یه جایی که آشغال افتاده بود نگاه میکردن فرد چقدر این اعلامیه که روی برفاکن ماشینش گذاشتن که وقتی سوار ماشین میشین و برمیداره میندازه زمین، و چقدر از این افراد برمیداره میبرن میندازن سطح زباله. دیدن که اول 7% بود، یعنی اینقدر کم بود. بعد این از رابط چالدینی بود، دیدن اول 7% افراد اینو مینداختن توی سد زباله، بعد این 7% افزایش پیدا کرد، رسید به وقتی یه نفر که جلوی اینا اینو مینداخت تو سد زباله، یک ناشقالی رو برمی داشت مینداخت تو سد زباله قبل اینکه اون بخواد اقدامی بکنه، رسید به 37%. یعنی الگو چقدر نقش داره، یه نفر یه رفتار رو درست انجام بده چقدر نقش داره. آزمایش دیگری رو مطرح کردم از مایکل اولیری که در یه جایی بود که دست می‌شستن دوش می‌گرفتن، گفته بودن که یعنی چسبونده بودن یه اعلامیه، یک تذکری رو روی دیوار که شما وقتی استفاده کردین شیر رو ببندین، شیر دوش رو، شیر آب رو ببندین که آب مصرف نشه. از اینا چند نفر استفاده میکردن؟ اولش 6% بود، بعد این 6% رسید به 40 و یعنی یه الگو اومد کنارشون که این کار انجام داد. تا کسی میمد این کار انجام میداد، بررسی میکردن این افرادی که گروه آزمایشی بودن، این افراد رو نگاه کردن که 49% افزون شد این رفتارشون، یعنی اینا شیر رو میبستن. دو نفر که شد الگو شد 67%، یعنی الگو که حضور پیدا میکنه، رفتار رو درست انجام میده، اینقدر در همرنگی نقش داره. پس الگوهای موفق جامعه باید زیاد بشن.
ببینید به بستر فرهنگی هم برمیگرده جناب ایسا. من از این جهت سوال میکنم ازتون. من مادرم توی محله زندگی میکنن که به انها به اشکال مختلف با ترفندهای متفاوت هی رفتن اونجا اطلاعیه زدن که خواهش میکنیم قبل از 9 زباله نذارید اینجا، درخواست کردن که خواهش میکنیم اینجا خونه ای ماست، بیاین تمیز نگهش داریم. یعنی شما هر تلاش رو
تو 7% فعلا. حالا اگر کسی که میخواد این کارو بکنه، همراه اون یه نفر همون صد زباله رو یا کیسه زباله رو ببره بنزه سطل، همراه اون این به 50 نزدیک 49-50% افزایش پیدا کرد، اونم به احتمال بسیار زیاد میره میندازه سطح زباله. دو نفر این کارو بکنن تو این آزمایش نشون داد 67% شد. میبینید با نوشته فایده نداره،
پس یک اقدام عملی باید باشه.
بله، اینه که در جامعه
در مورد سنین بزرگسال
هیچ فرقی نمیکنه. توی جوانها خیلی قوی تر اثر همرنگی تا سن بالا، برای اینکه انعطاف پذیرتر هستن. بنابراین اگر مدیران فرهنگی جامعه، مربیان جامعه، حالا مربی مدرسه است یا مدیر یک اداره است، اگر میخوان یک رفتاری رو در اون اداره، در اون محیط تثبیت بکنن، رایج کنن و در همه این رفتار رو ببینن، کافی 3-4 تا الگو، حتی پول به اینا بدن، حتی نمیدونم پاداش بدن، یا با اونا صحبت کنن، انگیزه براشون بسازن. ما شما رو آوردیم که فقط این چند تا رفتار رو به نمایش بذارید در جاهای مختلف، دیگران ندونن، و بسیار رونا تأثیر میذاره. و تکرار که شد همین رفتار درونی میشه و دیگه اون افراد نمیتونن. من یادم مثلا یه رفته بودم کشوری داشتم آدامس رو میخواستم دروردم بندازم، گفتم خب بندازم زمین دیگه، یه چه کوچیکی معلوم نمیشه که انقدر اونجا تمیز بود، اونقدر رعایت داشت میشد. من اینو نیم ساعت دستم رو دنبال جایی میگشتم که کجا اینو بندازم. حالا فکر کنی خود من بگاه کنم این ور یه دونه کیسه زباله افتاده، اون ور یه آشغالی مچاله کردن، یه کاغذی رو مچاله کردن، اون طرفی که دیگه رد میشه پوست و موز میندازه. تو چنین حالی من که خودم اینا رو میدونم، هم تحت تاثیر ممکنه قرار بگیرم پرت کنم،
یعنی هر چقدر هم بدیهی باشه.
اصلا همرنگی ناخودآگاهه،
چون من یه وقتی فکر کنم یعنی آدم ها نمیبینن، همین عبور میکنن تا ساعت 9 شب از صبح هم جوج زباله ها روی زمین، حالت ناجور، مگس، کلی دشواری، ولی چرا ما دقت نداریم نسبت به فضای اطرافمون به جز محدوده خونه خودمون؟
کافیه دو سه نفر، آره دو سه نفر اینو به نمایش بذارین، رفتار درست رو. تو رانندگی همینطوره، اگر نگاه کنن تو یه اتومانی بیرن، هیچ کس از خط خودش بیرون نمیاد. این که اگه یکی اینو ببینه اصلا رعایت نخواد بکنه، نمیخواسته رعایت کنه، اونجا بیاد نمیتونه. اونچنان آدم ها تحت تاثیر همرنگی هستن. اما وقتی توی خیابون داره یه جای خالی میشه، یه جای یه ماشین خالی میشه، سری میکشه تو اون، آخه تو یه دونه ماشین جلو افتادی، به چی میخوای برسی؟ چند صدم ثانیه زودتر به کارت میخوای برسی؟ یعنی اینقدر حیاتیه که 2 صدم زودتر رسیدی واقعا، و با این کار چقدر ترافیک درست میشه؟ بعد حواسمون نیست. یه بار خود من همین مشکل رو پیدا کردم، دیدم چرا خالی شد، من کشیدم این بر و خجالت کشیدم از خودم که تو چرا همرنگی غلط داری میکنی، حواسم نبود. از خودم عذرخواهی کردم که چرا من این کارو کردم، از عقلم عذرخواهی کردم. این همرنگی تو، اگر میخوام ترافیک، اگر میخوام اخلاق، اگر میخوام پاکیزه زیستن، اگر میخوام توی، یعنی یک رفتاری داشته باشیم که عالی باشه، تو جامعه رواج پیدا کنه، حتما افرادی برای الگوی اون رفتار باید باشن و قرار گرفته بشن و اصلا از پیش طرح بشن که اونو یاد بدن به مردم و این همرنگی رو دامن بزنن. این یکی از بهترین روش هاست برای فرهنگ سازی.
خب الان که پایان ساله، من میخوام یک سوال بکنم به نوعی راجع به همین همرنگی است. بیشتر از زبان والدین میخوام سوال بکنم، یا شاید هم از زبان جوانترها، یعنی به هر حال مصداق داره. حالا فرض بفرمایید در تمام مدت زندگی افراد اشتباه عمل کردن، یعنی در واقع همرنگی ایجاد نشده، تقویت نشده بین اعضای خانواده، و تصویری که اعضای خانواده از هم دارن، مثلا بچه ها از پدر مادر دارن، تصویر مطلوبی نیست. حالا اگر بخوان بیان دوستان بگن بسیار خوب، سال داره جدید میشه و ما میخوایم یه سری تغییرات در الگوهای رفتاری خودمون ایجاد بکنیم، آیا به قول جوانترها گاهی اصطلاحاتی دارن که من جایگزین ندارم براشون، آیا به این شکل تابلو نمیشه به قول معروف تغییر رفتار اون بزرگتر یا احتمالا اون جوان، که یه بار همه بگن چه تغییر فاحش و محسوسی؟
چی خواهد شد؟
خب چی باید بکنن؟ پس شما میگه اشکال
من حسنی که داره همین کانفورمیتی، یکی از حسنهای همرنگی تأثیر سریعشه، یعنی خیلی سریع رخ میده همرنگی. این خیلی حسنه ها، یعنی توی خانواده پدر خونه 2 نفر از اعضای خونه قرار بذارن، 1 نفر از اعضای خونه یک رفتاری انجام بده، بعد بشن 2 نفر، بعد بشن 3 نفر، تأثیرش خیلی سریع رو خواهد داد. از تذکر و از توصیه و از سخنرانی اینا همه اثرش بیشتره.
بزن کن پذیره.
خیلی
علارغم گذشته متفاوت.
و جالبه، من به کار بستم میبینم خیلی سریع اثر داره. ببین توی جبهه افراد میمدن تو جنگ، تو جبهه، که مثلا نگاه میکنم اه تو هم اومدی، اصلا انتظار نداشتیم تو بیای جبهه. ببین تو همین جاده های، تو همین اوائل بیز زهرا، تو اون جاده که میره اونجا یه تپه هایی بود که یه سری جوان دوران جنگ بود با این موتوپرشی ها بازی میکردن و میپریدن و لذت میبردن. یکی از اون بچه هایی که خودش اهل همین موتور بازی و موتورهای پرشی و اینا بود، اهل این ورزش بود، اومده بود جنگ، اومده بود خرمشهر و اون صحنه رو دیده بود برمیگرده، میاد اونجا جمع میکنه همه رو، میگه چند کلام من صحبت دارم و شروع کنه با اینا حرف زدن. شما دارین بازی میکنین جوان حقتون و نیش جونتون، ولی میدونین کشور ما غارت شده، خواهر و مادر ما مورد تعدی و ظلم واقع شدن، آخه کو غیرت ما؟ چه جواب میخوایم بدیم بچه هاتون فردا که بگن بچه تو از تو پست کشوری که مورد تجاوز واقع شد تو پدر کجا بودی؟ چه میکردی؟ میخوام بگی بازی میکردم؟ چه جواب داریم برای نسل آینده؟ 17 نفر رو برداشت برد، یعنی 17 نفر شدن مجموعه، و تو خرمشهر اینا قوغا کردن و بیچاره کرده بودن دشمن رو، همه شون هم شهید شدن، ولی اسطوره ای شدن اینها. ببینید چی میشه که در کوتاه‌ترین مدت، یعنی که میمد اونجا ما میگفتیم چطوری یه هفته این ابوذر شده، این یهو بلال حبشی میشه، یهو یه قهرمان میشه، یک شهید میشه، آخه چجوری اینقدر تاثیر همرنگی زیاده، آدمو فوق‌العاده متحول میکنه. ببینید از این برام همرنگی داریم ما، یعنی وقتی میگیم چرا مواد مخدر مصرف میکنی، میگه دست بر دامن هر کس که زدم رسوا بود. این همرنگی اینوری هم داریم، وقتی یک مسئولی خلاف کنه، رشوه بگیره، وقتی مثلا یک کارمند جزئی دزدی کنه، یه بزرگی دزدی کنه، یا خلاف دیگه، خلاف اخلاقی انجام بده، این اونایی که مسئولیت بالایی تری دارن تأثیرش شدید تره. واسه همین در حدیث هست میگه حسنات الابرار سیئات المقربین. یه کاری یه آدم عادی آدم ستاره میخوره، بعد نه بعد نیست، تو لذت شو بره. اما اگه من الان بیام تو این برنامه آدامس بنازم، دهانم که جایگاه بزرگه، من بزرگ نیستم، جایگاه اینجا جای بزرگیه. حالا بعضی وقت ممکن من کوچیک به تصادف بیام اینجا بشینم، اگر بخوام من به عنوان یک کسی که مثلا بزرگ نشون داده میشه آدامس بیام اینجا به جام، خیلی گناه منه. یک آدم، بنابراین رفتارها متفاوت، تأثیر همرنگی تو جامعه منفیش هم هست. حالا بیا تو جامعه نگاه بکنید چه کسانی دارن به عنوان الگوی منفی دارن تأثیر همرنگی منفی میذارن. اینا رو شناسایی کنیم، مدیران فرهنگی جامعه اینا رو شناسایی، اینا رو حذف کنن، اینا رو پاک کنن، جایگزینی مناسب سالم بگذارن. یک معلم توی مدرسه تأثیر منفی داره، یه استاد توی دانشگاه مثلا پول میگیره نمره میده مثلا، یا این دو تا سه تا اینطوری بشه، دو سه تا شده ها، ولی آنی میشه همه اینطوری هم. کجا هم؟
خب پس اگر کسی به این شیوه رفتار کرد، حالا فرض بفهمید
واقعا باید در نطفه این آدم ها رو رفتارشون رو خفه بکنیم و پاک کنیم، چون اینا خیلی آسیب میزنن. و آسیب نقطه اینه، آسیب منفی چندین برابر سریعتر و شدیدتر از آسیب مثبته. این باز دیدگاهمون جان کاسیوپوس استاد دانشگاه پنسیلوانیا، که اصلا انسان تو منفی بیشتر صد نمیخوره تا مثبت. مثال مثبت اثرش کمتره. مثال بزنم، تصویرها رو نشون میداد، تصویرهای خیلی بد، تصویر خیلی قشنگ و خوب، و نگاه میکرد تأثیر انسان، تأثیرات مغز چگونه است. دید پنج برابر اثرش، یعنی یک تصویر منفی پنج برابر یک تصویر مثبت اثر داره. یعنی پنج تصویر مثبت بعد نشون میده تا مغز با اون حالت تعادل برمیگشت دوباره. یعنی یه ناراحتی با پنج خوبی خونسا میشه، یه تصویر، یه آدم منفی بعد پنج تا آدم خوب بیان اینو خونسا کنن این میکروب رو که اینقدر لطمه زده. بعد بعضی میگن مگه چی شد حالا؟ بعد نیکوان رفتند و سنت ها بمان، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بمان. هر کسی بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. بنابراین بعضی از آدم ها خاطرات منفی میذارن. همیشه یه جمله دارم میگم که قهرمان ها خاطره میسازن، خاطره ها زندگی میکنن، بیشتر از ما و زندگی میسازن بهتر از ما. ممکن ما یه رفتاری بسازیم، خودمون از دنیا رفتیم و تمام شد رفت، خاک ما هم، جسم ما هم تجزیه شد، خاکی از ما مونده، ولی خاطره ما هنوز داره رفتار میسازه. بیشتر از ما زندگی کرد، ما 60 سال زندگی کردیم، خاطره 600 سال 1000 سال. یا میبینیم ما اون موقعی که بودیم کسی قبول نداشت، همه اذیت کردن، آزار دادن، طرد کردن، تهمت زدن و پاک کردن ما رو از اون روز، اون لحظات از روزگار، اثری از ما نمون، ولی میبینی بعد ای بابا چقدر مؤثر بودیم، چه انسانهای بعد مرگمون ساختیم. اینی که در این اینکه جنبه مثبت داره خاطره سازی، جنبه منفی هم داره. یک رفتار، یک سنت فاسدی بنا کرده، هنوز آدم ها دارن به قربانی اون سنت فاسد میشن. بترسیم که رفتارها سنت سازی میکنه. کیا بیشتر سنت سازی میکنه؟ هرچی بیای بالاتر بیشتر. من معلم بیشتر سنت سازی میکنم که یادم عادی، شما معلمم.
گویا یکی از دوستان ما میخوان در این رابطه با ما صحبت بکنن. من خدمتشون سلام میکنم، انشالله حالتون خوب باشه.
سلام عرض میکنم.
بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
خدمت نباشین، خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم. ممنون از برنامه خوبتون. میخواستم خدمتتون عرض کنم که راجع به موضوع برنامه‌تون که همرنگی با جماعت هستش و اینکه پیامی رو اگر میخوایم به کسی بدیم، من خودم حدود 33 سال سنم هست و یه برادر 34-35 ساله دارم که خیلی دلم میخواد که این موضوع رو همیشه بهش بگم و این مطلبی رو که الان میخوام مطرح کنم، ولی هیچ وقت نتونستم این رو واقعا بهش بفهمونم که واقعا این کاری که داره الان میکنه اشتباه. و اون این هستش که ایشون از نظر موقعیت اجتماعی در یک موقعیت خیلی عالی هست، یعنی از نظر تحصیلات دندانپزشکی، از نظر سلامت، از نظر وضعیت روحی و وضعیت جسمی، ظاهری، خانوادگی و هر چیز دیگه ای رو که فکرشو بکنین در وضعیت بسیار عالی و متعادلی هست تو جامعه. ولی به خاطر دوستانی که داره و اونها فقط شاید از نظر شرایط مادی در وضعیت خوبی هستن، تحت تاثیر اونهاست و به هیچ وجه حرف ما و خانواده رو که همه تو این زمین راهنماییش می‌کنن توجه نمی‌کنه، که ناراضی از زندگیش و میگه من باید به اونها از من جلوترن و من که الان 34 سال سنم هست از زندگی عقب موندم و هیچی ندارم. میخواستم در مورد این راهنمایی بفرمایید.
چشم، انشالله که شنونده ما باشن. بزرگواری که فقط توانمندی مالی رو دلیل برتر بودن میدونن و به این شکل و به این جهت میان و تابعیت میکنن از یک گروهی. سپاسگزار شما. قربان شما. انشالله که بشنون این برادر بزرگوار. مثل که این خانم خودشون دشوارشون بود که احتمالا صحبت بکنن، برادر خواستن از این وسیله استفاده بکنن که این پیام رو بدن. ولی خیلی ها هستن جناب میثاق، معمولا توانمندی مالی مثل که خیلی موجه میکنه رفتارهای حتی بسیار مشخص و بسیار آزاردهنده رو که اگر دیگری در موقعیت دیگری بکنه که به این میزان به جهت مالی قوی نیست و توانمند نیست، دیگران میبینن و مورد اعتراض قرارش میدن.
بله.
این مقوله مالی چه میکنه جناب میثاق که این میزان توجیه میکنه همه ی قضیه رو؟
تمام دنیا هست، اونایی که یه خورده وضعشون بهتره تأثیرگذارترن. استنلی میلگرام یه تحقیقی رو انجام داد درباره اساتید دانشگاه که استادایی که یه خورده بعض لباسشون مندرستر، یه خورده ژنده پوشتر بودن و یه خورده فقیرانه تر زیگی فقیرانه داشتن و استادایی که خیلی شیک و مدرن و خیلی امروزی میگشتن، نگاه کرد تأثیر اینا رو بررسی کرد کدومشون تأثیر بیشتری دارن در دانشجو، مقبولتر هستن. من اینجا این تحقیق مخواستم بعد بگم اینجا، چون مربوط به سوال شد گفتم اینجا بگم. اون دانشگاهی که اون دانشمندانی که در یه آکادمی که در و دیوارش یا خود لباسشون یا در و دیوارش کهنه بود، چقدر دانشجو اونا رو قبول داشتن، و اون آکادمی که خیلی مدرن بود چقدر. دید اون فقیرتره 48%، ولی اونایی که اون دانشمندانی که توی ساختمان شیک بودن 65% مقبولن، نه به خاطر علمشون، همشون مساوی بودن، فقط به خاطر اون شیک بودن. عیبی نداره آدم شیک باشه و تحت تاثیر شیک بودن قرار بگیره. این خوب نیست که بعضیا میگن که دلت پاک باشه ظاهرت کثیف باشه. خب این که نیست. به قول امام صادق علیه السلام که فساد و ظاهر من فساد الباطن، ما باید در زیباترین هیئت و جلوه ظاهر بشیم و سخن زیباتر بگوییم، نه در زیباترین جلو صورت بلی زشت‌ترین سیرت. خیلی بده. متاسفانه بعضی از این ور افتادن، بعضی از اون ور. یکی خوش صورت زشت سیرته، بعضی هم زشت صورت خوش سیرتن، هر دو اشتباه میکنن.
خب الان یک شخص تحصیل کرده نباید یه مقدار مبانی باورهاش عمیق‌تر باشه؟
پس یه مقدارش طبیعی، آدم تحت تاثیر حالا عواقل دیگه ای که دامن میزنه به این قضیه که بیشتر تحت تاثیر مادیات قرار میگیره، که دیگه میگه پول خوشبختیه، همه چی خوشبختیه، در حالی که علم اینو نشون نداده. واقعا جیب پر در خدمت سر پر خوشبختی میاره، جیب پر در خدمت سر خالی بدبختی میاره. انقدر من مراجعینی داشتم که فقط به خاطر اینکه ثروت دارن بدبخت شدن، چون ثروتمند بوده به فساد کشیده شده، چون ثروتمند بوده دست به هر کاری زده. گدا چون معتبر شود از خدا بیخبر شوده. بعضی محتاج فقرن، بعضی در فقر سالم میمونن، و اگر اینا وضعشون خوب بشه خراب میشن. چه حالا چه وقتی تأثیر میذاره که بیشتر مادیات برای ما جاذبه پیدا کنه؟ یه عاملش همون کنتراست افکت که گفتم، اثر تباین، که آدمی در گذشته فقیر بوده یا زندگی فقیرانه ای داشته، چیزی که متضاد اونها رو خیلی خیلی جاذبه دار میبینه.
یا ممکن این دوره انتقالی که ما تو جامعهمون طی کردیم،
بله،
دورانهای بسیار دشوار بوده، دورانهایی که بی بهره بودیم از خیلی از مزایای عادی و طبیعی،
بله،
ممکنه پررنگتر کرده باشه این نیاز.
بله، اثر تباین اینجا هست، تو انتخاب ما، تو تصمیم گیری ما خیلی تأثیر داره اثر تباین. اصلا این اثر تباین رو توی تمام رفتارهای اجتماعی میبینم، توی مثلا انتخابات اثر تباین تو کل دنیا استفاده میشه، یعنی بدتر رو نشون میدن به بد راضی بشی، این اثر تباین دیگه. یا اینکه به مرگ رو نشون بده به تب راضی بشه. اثر تباین چیه؟ یکی مثلا یک همسری داشته که مو نداشته، کچل بوده، حالا بعد که از این جدا شد هر موداری رو محبوب ببینه که این چقدر خوبه. اثر تباین کور میکنه آدمو، فکر میکنی چون اونی که من میخواستم حالا این داره. یه نظریه ضمنی شخصیت هست که این نظریه ضمنی شخصیت بر اساس اصل همسانی است، یعنی اگر این یه حسن داره تو وجودمون در درونمون خیال میکنیم حتما بقیه هم داره، اگر این دست الوازه حتما مؤدبم هست، معلوم نیست.
اگر این مؤدبه حتما دست بازم است، معلوم نیست. اگر این آدم مثلا دانشمندیه، حتما این آدم دانشمند، آدم فهمیده هم است، معلوم است. عالم کم شعور هم داریم. این نظری ذهنی شخصیته. همه چی رو ما همسان دلمون میخواد ببینیم، حتی همسانی در رفتار الان و گذشتش هم میبینیم. مثلا در این نظری ذهنی شخصیت این است که اگر امروز رفتار غلطی رو از من ببینی که کاملا غیر منطقی و غلطه، چون گذشته بسیار خوبی از من داشتی، میگه حتما دلیل داره. میخوام ما تو ذهنمون ناخودآگاه میخوام افراد همسان کنیم، صفاتشون و گذشته و آینده و حالشون رو میخوام همسان کنیم. این یک اشکال داره. اشکالش اینه ممکنه فریب بخوریم، یعنی معلوم نیست، شاید این عوض شده و این اصل ذهنی شخصیت رو کیا بیشتر تحت تأثیرشن؟ اونایی که آدم رو تغییر ناپذیر میپندارن، و اونایی که تحقیق شد اونایی که آدم رو تغییر ناپذیر نمیدونن و میگن آدم ها تغییر میکنن، عوض میشن، اینا کمتر تحت تأثیر این بودن. اگه رفتار بدی از من ببینن میگن این حتما عوض شده، تغییر کرده. خب بنابراین حالا پاسخ من به این خانم چیه؟ این فرد، این برادرشون باید ببینیم چرا تحت تأثیر جاذبه اونها واقع شده، جاذبه چیه؟ بعد با همون توضیح و تفهیم که این جاذبه هایی که اونا دارن، برو سراغ کسانی که این به این جاذبه ها رسیدن، این تو ثروتمند شده، پولدار شده، اونا هم پولدارن دیگه، نشون بدید موارد نقض اون تصور اینا. چه پولدارهایی که ثروت انبوه دارن ولی خون گریه میکنن از بدبختی، آنی که در کنج زندان مست و شاد، واندیگر در قصد ترش و بیمراد. چطور نشون بدیم؟ با فیلم، با دوستان اون شکلی، یا با موارد واقعی، با یه قسمت و صفحه حوادث دیدیم اینجوری بوده نشون بدیم. موردی اومده بود پیش من، اینایی که من نقل میکنم، اول عرض کنم که همه رو اجازه میگیرم، اگه موردی از مشاوره رو نقل میکنم، حتی بینام نقل میکنم، اجازه گرفتم و کسی فکر نکنه بدون اجازه است. موردی بود که این ثروت فوق‌العاده زیادی داشت، نمیدونم چند میلیاردی، انقدر زیاد بود که از حساب دستش در رفته بود، ولی این آدمی که این ثروت رو داشت تو سومین همسرش رو طلاق میداد و یه پسر 15 ساله داشت که اون روزگار رو برای سیاه کرده بود، چون بزهکاری بود که تزریق میکرد. ساده ترین مثلا جرمش این بود که معتاد بود، تزریق میکرد. این میگفتش که آرزو داشتم من که یه خونه 50 متری داشتم، یه فرزندی ساله، یه همسری سازگار با من، خوش عاشقانه زندگی میکردیم. این جمله ها رو در حالی میگفت که گریه میکرد. خب ببینید، این صحنه ها رو دیدن و این حکایت ها رو شنیدن تأثیر میذاره. این واقعیت، بریم سراغ علم. دانشگاه شیکاگو و میشیگان تحقیق کردن، 20 سال روی تحقیق به این رسیدن که عامل خوش، آخرین عامل خوشبختی امکانات و پوله. اولیش ارتباط موفق، دومیش عقل و خرد زندگی است، و سومی سلامتی است، چهارم شغل دوست داشتنی، پنجم پول و امکانات. و این تحقیقات رو که میلیون ها دلار خرج شده، اون واقعیت ها. حالا اگه اینا رو شنید نخواست، اونی که خوابیده میشه بیدارش کرد، اونی که نخوابیده، اونی که خوش به خواب زده بیدار شدنی نیست. درسی که با مهر از آموزگار نگیری، با قهر از روزگار خواهی گرفت. نکته این خواهد
بود. جناب ساخت، یه موزلی هم وجود داره، ما معمولا بهترین وجوه زندگیمون رو به دیگران نشون میدیم.
بله.
افراد بسیاری از قضایا اصلا نمیدونن. اگر صادقانه بیایم تمام وجوه زندگیمون رو برای دیگران توضیح بدیم، میبینن که هیچ کسی به هیچ نوعی نمیشه گفت کامل داره زندگی میکنه و در نهایت و غایت خوشبختی است. مثل که یه دوست دیگری روی خط هستن.
اینو سر بگم بعد اون تو.
حتما.
ببینید که من تو روانشناسی نگاه کنین، آمار اختلالات روانی و مشکلات روحی، اینا طبقات متوسط سالمترین طبقاتن از لحاظ اختلالات روحی روانی. طبقات فقیر مثلا استراحت دو برابر دارن، طبقات ثروتمند افسردگی دو برابر دارن، طبقات سالم همیشه طبقات وسط. خوش به حال خودمون.
سپاسگزار. مثل که یک خانم بزرگواری روی خط هستن که خدمتشون سلام داریم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر، خسته
نباشید.
من میخواستم در مورد همرنگی سوال بپرسم. این که من یه چند سالی دانشجو بودم توی شهرستان و این که تو خوابگاه زندگی میکردم و چون ذهنیت خوبی از شخصیت هم نداشتم، چند تا شخصیت از دوستانم، یعنی چندین تا شخصیت مورد علاقه من میشد و خیلی تلاش میکردم خودم رو شبیه اونا بکنم و به یک شخصیت قانع نمیشدم و الان دچار چنگانگی شدم و نمیدونم چیکار کنم و شبیه کدوم بشم و کدوم شخصیت بهتره. یعنی همیشه چند تا شخصیت برام جذاب بوده و دوستان هم به شخصیت خودم برگرم، چون متأسفانه ذهنیت بدی دارم، یا برچسبیه که به شخصیت هم زدم، یا اینکه دیگران منو به من این ذهنیت رو دادن.
زکا خانم چند سالتونه؟
من 22 سال.
بسیار خوب. شما سوال ندارین از حضورشون؟
نه متوجه شدم.
من یاد سیبل افتادم، یک ناولی بود که فکر میکنم دوستان همسن سال من خاطرشون هست که خانمی دوچار موزل بودن، بعد میان مراجعه میکنن به یک به اصطلاح روان پزشکی و روان شناسی در واقع، و اون پیدا میکنه که این خانم 27 تا شخصیت داشته، هر کدوم از این شخصیت هم در یک موقعیت شکل گرفته برای اینکه بتونه از خودش حمایت بکنه، خودش رو حفظ بکنه و به نوعی با دیگران ارتباط برقرار بکنه. یعنی در واقع نمونه است که قبلا هم ما باهاش برخورد داشتیم و واقعیت داره.
ببینید تو دوره ایشون خداحافظ کردید یا من؟
بله مثل که تشت بردن. بله با بهترین
ایشون در مراحل خودیابیه، این عیبی نداره شما محک بزنید که شکل این باشم شکل اون باشم، باید آزمون کرد دیگه، آدم تجربه کنه اول یاد بگیره که چه صفاتی قشنگم، بعد آزمون کنه حالا من این صفت رو میخوام، مثلا میخوام دست‌الواز باشم یا میخوام صمیمی باشم. تو صمیمیت چندین رفتار و الگوهای رفتاری رو من آزمون میکنم، میبینم این موفق نبود، تو اینجا من صمیمی شدم گستاخ شد فرد و منو لگد کرد، بنابراین نه فاصله بگیرم، چقدر دور بشم، اون دور شدن هم میبینی نه من نیاز به ارتباط دارم، اونم خوب نیست. هی ما باید خودیابی کنیم، آزمون کنیم خودمونو تا پیدا کنیم. تا سن 24 سالگی خب
گفتن نمیدونم شبیه کدوم اینها بشم، هی یه زمانی به این یه زمان به اون، ولی عملا به خود واقعیشون فقط مثل که نمیخوان برگردن.
خودیابی وقتی موفق است که رو به کاهش باشد، تا سن 24 سالگی میتونن خودیابی کنن. طبق تحقیقاتی که محققین رو نظر اریکسون کار میکردن، که اریکسون میگه تا 18 سالگی خودیابی رخ میده و به هویت میرسن، ولی محققین بررسی کردن نه، تو سن دانشگاه تا پایان سال دانشگاه است که فرد پیدا میکنه کدام هویت، تدریجی هم است، یکباره نیست، که دیگه به طور کلی معدل شخصیتش رو پیدا میکنه تا سن 24 سالگی، بعد 2 سالگی وقت داره. اما چه کسی در خودیابی موفق نخواهد شد؟ همینطور خودیابی میکنه، 30 سالش شده باز داره خودیابی میکنه، 40 سالش آخر میگه ما همینیم دیگه، ولش کن هر روز یه جور بشیم دیگه. کیا ناموفق هستن؟ اونایی که معیاری برای هویت ندارن. برای اینکه زودتر به معیار هویت برسن بهتره که برن تو الگوهای اشکال خانم. میدونی چیه اشکالش؟ این که میخواد مثل این بشه، مثل اون بشه، مثل کسی دیگه باشه. چه تلخ تکرار کسی بودن، تکرار کسی شدن یعنی دفن خیش، یعنی مرگ خیش. قرار نیست من اون بشم اون من بشه. خدا همه ما رو کتاب تجلی آفریده و ما نباید مثل کسی بشیم، و همین اشتباس که میرم مثل اون بشم نمیتونم، اصلا ویژگی‌هایی که من دارم در صورت و سیرت نمیتونم جای اون بشینم، همه نمیتونن من بشم، من نمیتونم همه بشم، من خودم هم دیگران هم خودشون باشن، جای خودشون رو پیدا کنن که استعداد و تواناییشون چیه، بعد محک بزنن. هر کس در جایگاه خیش میدرخشد، زندگی فرصتی است برای درخشیدن، و هر کس در جایگاه خیش میدرخشد، برعکس هم داره، هر کس در جایگاه غیر خیش سقوط میکنه و خراب میشود و ضایع میشود. شما نگاه کن تو مسئولیت، توی اداره، توی هر جا، هر کی در جایگاهی بگذارن اگه جایگاهش نباشه هر روز خرابتر میشه، هر روز تخریبتر و بدتر و بدتر میشه. علامت اینکه جایگاه خیشه چی؟ موفقیت ها، درخشش تو اون جایگاهه. اگه تو اون جایگاه نمیدرخشی بیا بیرون، جا تو عوض کن، و بیشتر از این به خود احترام بذار، جا تو عوض کن. و ببینید این خانم چون اگه میخواد تسریع بکنه این خودیابی رو، الگوهای صفت نه الگوهای شخصیت، شخصیت رو نگاه کنه، الگوهای صفت برداره، یعنی
اصلا لازمه تجربه بکنه، چون شما فهمیدین خب یه 2 سالی وقت داره مثلا.
خب نمیتونه بشینه که تا 2 سال خودش بیاد بشه، که باید تلاش بکنه دیگه. برای تلاشش اینه که باید از مثلا این قهرمان ورزشی من همت و اراده‌ش رو برداشتم، از این شخصیت هنری عواطف قشنگ و لطیف و ظریفش رو برداشتم، از این دانشمند تدبیرش رو برداشتم، از این یکی از آدما صفات رو برداره. این غلطه که ما میخوام مثل این بشیم مثل اون بشیم. اگر این چنین کاری بکنیم همش شکست میخوریم و درست نیست.
پس در واقع میبایست الان نتیجه بگیرن و تصمیم بگیرن که میخوان از چه بابتی شبیه به افراد متفاوت بشن.
هویت‌یابی، الگوها رو پیدا کنن، الگوهای شخصیت رو، ولی صفاتشون رو بردارن نه خود شخصیت رو،
ما نمیتونیم کسی بشیم و غلط کسی باشیم به طور کلی. اما عواملی که به این همرنگی افزایش میده و افزون میکنه این همرنگی رو، عواملی که کاهش میده، من افزایش رو من بگم، اون عواملی که افزایش میده یکی، یعنی زیاد میکنه همرنگی رو، حالا خوبرش رو کار ندارم، سری آدم همرنگ میشه، یکیش که فکر میکنم مهمترینش هم باشه عدم اعتماد به نفسه. افرادی که اعتماد به نفسشون ضعیفه، کمه، تست کوپر اسمیت هستش که 70% نرمال خیلی خوبه، 80 خیلی خوبه، 90 عالیه، 60 بد نیست، 50 بده، 40 به پایین افتضاحه. میتونیم اعتماد به نفس رو ببریم بالا و نترسیم اگه پایینه. من خودم سن 17 سالگی من اعتماد به نفسم 18% بود، یعنی فکر کنم اعتماد به نفس جنازه 18% باشه، اینقدر کم. ولی با همین اول حسن قضیه اینه که میشه بالا بود،
نمونه عملی داریم دیگه اینجا،
میشه به حد نرمال که به حد نرمال مرسوندن که توانایی داشته باشی که جلوی جمع حرف بزنی، نترسی، و این اعتماد به نفس رو اگه بالا ببرید همرنگی های غلط رخ نمیده. اما اگه اعتماد به نفس پایین باشه، غلط، درست، همه جور همرنگی رخ میده، فقط میخواد مقبول بشه. گفتم خدایا پناه میبرم از اینکه بترسم از تنها شدن از جماعتی که همرنگ تو نیست. این شهامت این تنها شدن در برابر اون جمع رو به من بده. از صبر و علی الوحده علامت و قوت العقل، این که صبر بکنیم در جمعی و در تنهایی میون جمعی که با تو نیستن، این قدرت عقل میخواد، این توان عقلی رو خدا به ما عنایت کنه. ببینید اگر اعتماد به نفس پایین باشه هر نوع همرنگی رخ میده، بد یا خوب. پس والدینی که میگن چرا بچه‌مون با هر کی دوست میشه اونجوری میشه، و بدتر چرا فرزند ما با میره بدترین آدم ها رو انتخاب میکنه تو مدرسه دوست میشه، علتش چیه؟ مادر پدر جوابش رو بشنو. علتش اینه که این اولا اعتماد به نفس نداره، دو مهمتر خودشو حقیر و بد میدونه، انقدر طرد شده تو خونه، انقدر تحقیر شده، انقدر گفتی تو بدی، باور کرده، نمیگه به شما، میگه شما بدید، ولی از تو باور کرده بده. خب با کبوتر باز کی شد هم نفس؟ کی شود همراز با عنقا مگس؟ وقتی خوشو مگسید نمیره سراغ عنقا دیگه، و میره سراغ چی؟ کرکس ها. حالا تو بگو برو سراغ اونا، نرو، بیا برو سراغ اینها، اونا بدن، اون دیگه نه، خودشو این بد میبینه. اگه اعتماد ستون فقرات شخصیت، اعتماد به نفسی، یکی بخواد شروع کنه پرورش شخصیت، تعلیم و تربیت و رشد شخصیت، من میگم از اعتماد به نفس شروع کن، خود باوری. اگر این شروع کرد، حالا تحت تاثیر همرنگی های درست واقع میشه، ولی انتخاب میکنه دلم بخواد مثل این بشم، و از اون طرف همرنگی های غلط رو به راحتی کنار میذاره. این اعتماد به نفس که پیدا کرد، قدرت نگفتن پیدا میکنه. این قدرت نگفتن چیه؟ اغلب جوان ها اینو ندارن، اکثر خجالتی ها ندارن، اکثر اعتماد به نفس های ضعیف و له ندارن، به راحتی سوء استفاده میشه ازشون. میگم چرا این کارو کردی؟ آخه نتونستم مقاومت کنم، روم نشد بگم، و این روم نشد ادامه دارد. اینا قربانی هن، طعمه هن، و اصلا زندگی خوبی نخواهند داشت. توان نگفتن سلامتیست. اگر این توان رو نداری زندگی قشنگی نمیتونید داشته باشید. این توان رو باید بالا ببرید. اولش چی؟ چطور این توان بالا میره که قدرت نگفتن بگیم و اعتماد به نفس بره بالا؟ گرچه این بحث مفصله که شاید اگر زنده بله. بودیم سال بعد، اصلا این موضوع در مورد قدرت نگفتن
موزله در جامعه ما علی خصوص واقعا یک موزله، و بعد منجر میشه به اینکه افراد صادقانه نمیتونن با هم برخورد بکنن، نه رو نمیگن، ولی بعد پیامداش بله
برد. چون ترس از طرد شدن دارن. ریشه این نگفتن چرا اینقدر ما میترسیم؟ به نظر من ریشه باز ارتباط با خداست. قراره کیو راضی کنیم؟ اینو، اونو، یا خدا رو؟ تصمیممونو بگیریم. نمیشه من دارم با این مثلا فرض زنی. اگر ببین اون فرد مهمه توضیح بهش بده، اما تو رو درواسی گیر کنیم، خدا رو میخوایم راضی کنیم و بقیه هم توضیح میدیم این کار غلطه، این کار درست نیستش، ولی چه جاهای ما تو رو درواسی میفتیم، باج میدیم و مورد سوء استفاده واقع میشیم، که اون نقشی هم زندگی ما نداره، فقط برای اینکه یه وقت از من بدش نیاد. خب بدش بیاد، چی گفته که همه باید منو دوست داشته باشن؟ محبوب خدا باشیم، محبوب خلق نباش، و امکان نداره. آیه قرآن است میگه اگر کسی رو ایمان آورد، راه ما رو اومد، خدا براش مبدت تو دلها میریزه و محبوبم، مگه میشه شما راستگو باشی و عزیز نباشی؟ مگه میشه شما مؤدب باشی و عزیز نباشی؟ مگه میشه با اعتماد به نفس باشی و عزیز نباشی؟ دیگران قبطه تو رو میخورن حتی اگر چیزی نگن، مگه امکان داره؟ هیچ راهی برای محبوبیت بهتر از پاکی و راستی نیست و سالم بودن نیست. میتونیم محبوب بشیم ناسالم، ولی برای کی؟ برای کرکس ها. اینه که از پیش تکلیفمون با خدا مشخص کنیم. خدا میخوام تو رو راضی کنم، اون ما رو محبوب همه میکنه. حالا این ناراضی شد، متاسفم، توضیح هم بهش میدم بی خودی ناراضی شدی و دیگه بیشتر از این نمیتونم کار کنم، نمیتونم به کام تو در بیام، طرف حساب من خداست. اون وقت به دل ها هم خواهیم نشست قطعا. پس یکی از اون عوامل افزایش همرنگی عدم اعتماد به نفس و اینکه قدرت نگفتن ما نداریم، این توانو نداریم و به راحتی تسلیم میشیم.
پس این در واقع میشه جزء موارد منفی که باعث میشه ما همرنگ بشیم.
آره، همرنگ منفی همرنگی رو بالا میبره. حتی یکی میبینی قدرت نگفتن نداره، اعتماد به نفسش صفر، ممکن همرنگ خوب بشه. یعنی خواهی نشه رسوا همرنگ جماعت، شانسی دیگه حالا تو کدوم جمع بیفته. اتفاقا این آدم اگه خوب بشه، خوب شدنش هم ارزش نخواهد داشت، چون کافیه جمع جابجا بشه، این که اعتماد به نفس نداره که، همرنگیش عمیق که نیستش که. اول واسه همینه از دی یوسف من مکرر گفتم، هزار بارم بگم، واقعا دلمو نمیزنه وقتی در برابر وسوسه کشنده زلیخا قرار میگیره، وقتی میخواد بگه چطور من هم تا و هم رنگ و هم پایتون میشم، از اعتماد به نفس میگه، میگه انه ربی احسن مسوار، کلاس و شأن من بالاست، من چنین کاری نمیکنم. پس دزد بدبخت و حقیره، بی ادب بدبخت و حقیره، آدمی که پرخاشگره و آدم متجاوز بدبخت و حقیره، تمام این آدمایی هستند که ذلیلن. اینه که پیامبر خدا میفرماد بترس از کسی که خودش به خودش احترام نمیذاره، اون هر کاری ازش برمیاد. اول عزت نفس، بعد ایمان. اینه که امام حسین میفرماد که آزاده باشید، انسان باشید، بعد مؤمن. اینه که خدا میفرماد اول انسان باش، بعد تو میگه ثم کان الذین من، بعد ایمان بیارید تو سوره بلد. اینا همه عزت نفسه که پایه پاکی خواهد شد. اگر کسی میخواد گرفتار همرنگی های فاسد نشه و دختر و پسرها میخوان گرفتار همرنگی های فاسد نشن و تو روابط فاسد گرفتار نشن، اعتماد به نفس رو ببرن بالا. اعتماد به نفس رفت بالا، دیگه هر کسی نمیتونه اینا رو تومه و قارت کنه. دومین عاملی که در همرنگی تأثیر داره افزای اتفاق نظر گروهه. همه گروه اگه یه حرفی رو بزنن، البته اینا که اعتماد به نفس خیلی بالایی دارن فکر میکنن، تأثیر کمی واقع میشن. سوم فرهنگ جمعگراست. یعنی یه فرهنگایی هستن که جمعی فکر میکنن، یه فرهنگی هستش که فردیه. یعنی فرهنگ امریکایی فرهنگ فردگراست و فرهنگ ژاپنی‌ها جمعگرا هستن. اینا گروهی و خاندانی و فرهنگایی که ایل و تبار توش هست. فرهنگ ایرانی فرهنگ جمعگراست. ایرانی خیلی نیاز به جمع دارن. حالا این جمعگرایی و توجه به دیگران و به جمع قسمت خوبت هم داره ها، قسمت بدش اینه که درست جمع توجه خیلی زیادی به جمع دارن، ولی این بدش اینه که مثلا یکی تصرف کرده تو اتوبان، همه پیادهشون بشیم تماشا کنیم ببینیم چی شده و لذت میبریم. یه دعوای رخ داده، من دکتر هم کیف دستم میگیرم میرم کار دارم و واسدم، خب چی شد که اینطوری شد؟ جیغ زده کی برد دنبال کارت؟ اگر کمک میخواد کمک کنه، میخواد برو. و اینه که یه صدا، یه جمعیت انبوه جمع شدن، این جمعگراییه. اون برش هم بده که یکی داره که میگه کمک، همه کنارش رد میشن، شما به مسئول مربوطه تماس بگیرید، من مسئول مربوطه نیستم. اونم بده. جمعگیرهای مثبت این دلسوزی، یعنی همدلی کمک کردن.
این حدش باید مشخص بشه، بی نهایت.
جمعگیرهای این نیستش که ما گوشمون رو بزنیم رو دیوار ببینیم همسایه علت دعواشون چیه. خود دعوا داره، خود مشکل داره، مشکل خود رو حل کن. چه لذتی میبرن بعضیا که از دیگران حرف میزنن، زنگ میزنن چه خبر، این اطلاعات بگو. چه لذتی میبرن، به اصطلاح عامیانه میگیم فضولیه دیگه. و چقدر بده این کار. البته کسانی خیلی تمایل دارن برن سراغ زندگی دیگران که از زندگی خوششون دارن فرار میکنن، زندگی زشت خوششون. به ما چه؟ اگه میتونی کمک کنه کمک کن، نمیتونی دخالت نکن، گوش با نستا. خب اون گذشته این فرهنگ جمعگرایی قشنگ حاکم بود، فرهنگ قدیم روستاها رو شما ببینید همین فرهنگ است. یعنی یه نفر گوشه ده نیاز به کمک داشته باشه، جمعیت ببینید کاسه های کمک دست دارن که بیارن. و این چقدر زیباست این رویه، که همدلی داشتن. این فرهنگ ایرانی فرهنگ قیمتی است. ای کاش این فرهنگ تو مسیر قشنگ همچنان ادامه پیدا کنه، نره تو مسیرهای بد. دلسوز باشیم. این فرهنگ جمع‌گرا پس تأثیر داره در همگرایی. و حالا اگه یک کسی از تو فرهنگ جمع‌گرا بره توی کشوری که جمع‌گرا نیست، این فرهنگ رفته انگلیس، بعد چنین توقعی داره دیگه، میگه چرا اون احساس اصلا تأثیری نداره، چرا روابط عاطفی مثلا اینقدر قوی نیست، چرا و پا در میاد و اصلا افسرده میشه. عامل دیگه در همرنگی جنسیته. تحقیق شده زنها در همرنگی بسیار بیشتر همرنگ میشن و شدیدتر هستن تا مردها. حالا علتش چیه؟ مردها خیلی فردیت خورشون رو به خاطر جاه طلبی هایی که درشون هست حفظ میکنن. زن خیلی رها میکنه، چون حامی، اصلا زن حامی آفریده شده، مسئول، این که نگهدارنده آفریده شده و توجه به دیگران آفریده شده، این زن به راحتی از خودش رد میشه. خوب نیست البته،
همین به اعتماد به نفس پایین هم به نوعی مربوط
بله،
میشه
بله. اینایی که ببینید ایثار به اعتقاد من فداکاری بعد خودخواهی شریف قیمتیست. بدون خودخواهی شریف خودتو لگد بکنی، خب خودت هم انسان هستی بنده خدا، چه حقی داره خودتو لگد میکنی؟ و کسی خودشو لگد کرد پیش خدا هم ظالمه، یعنی آدم ظالم غلط داره، چون به خودش ظلم کرده. خودخواهی بعد ایثار و فداکاری بعد خودخواهی شریف قیمتیست. بدون خودخواهی شریف به نظر من حماقته،
چون همیشه جزء وجوه مثبت ازش یاد میکنن دوستان.
من همه چیمو گذاشتم بی خود، همه چی گذاشتی چی برای خود دیگه میذاشتی؟ همه چیمو گذاشتم. مادره کتاب داره میخونه، بچهش بلند داره مامان بلند شو برام آب بیار، کتابو میبنده میذاره زمین، میره آب میاره، شربت درست میکنه براش میاره. ای وای مادر چه میکنی؟ تو ظالمی به خودت و به اون بچه. کتابو میبندی برام شربت درست میکنه میاره، خودت پاشو آب بیار. اینا رو ما یاد نمیدیم، بعدم همون بچه یه قلدری میشه به جون ما میفته. خود کرده را تدبیر نیست. تو زنها این جمع‌گرایی شدیدتره، همرنگی شدیدتره. عامل دیگه تخصص. چقدر فرصت داریم ما؟
بسیار خوب. دوستی هستن که میخوان با ما صحبت بکنن، با اجازه بله، اینجا بله. جمع‌بندی کردین. سلام میکنم خدمت دوست گلمون، انشالله حالتون خوب باشه. شما صدای ما رو میشنوین؟
بله بله. سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما؟
متشکرم خدمت جناب دکتر میثاق و سرکار خانم خامنه و تمام دستندرکارهای خوب برنامه اردیبهشت که در واقع پنجشنبه ها یک کارگاه آموزشی تربیتی خیلی عالی رو به منزلای ما میارن و خدمت همه عزیزانی که پای تلویزیون هستن و دارم میبینم هم سلام عرض میکنم. ممنون و متشکرم. اما سوال بنده، با توجه به این موضوع همرنگی که مطرح کردید، چطور میشه اخلاقیات و رفتارهای خوبی رو که مثلا فردی داره در زمینه احسان کردن، احترام کردن، رعایت مسائل اجتماعی، مطالعه کردن، اینها رو با این فرمول همرنگی عمومی کرد برای اعضای خانواده، همسر، فرزند یا اقربا و خانواده هایی که با ما در ارتباط هستن، چطور میشه ضریب تاثیرگذاری این همرنگی مثبت رو بالاتر برد؟ ممنون میشم و تشکر و خسته نباشید.
ممنون شما، سوال بسیار خوبی بود، واضح و مشخص. سوالی نداریم؟
بله، نه من سوالی.
سپاسگزار شما بیننده بزرگوار، سوال بسیار خوبی بود جناب میسا.
خب من این سوال بسیار خوب جواب دادم قبلش، ولی حالا بیشتر میگم که بهتر بشه.
گفتن ضریبش چطور میشه بالا
با افزایش الگوهای موفق، یعنی توی خونه دو تا رو بیشتر، یه الگو موفق، یه الگو مقبول. ببینید تو جامعه چرا میگن امر به معروف نهی از منکر؟ تا حالا از خود پرسیدیم امر به معروف یا تقاضای معروف؟ مثلا میگم دستور میدم تو نماز بخونی، دستور میدم تو مثلا کار خوب بکنی، خب این اثر نداره که، تقاضا میکنم این کارو بکن. ولی چرا امر اومده؟ یکی از نکته‌هایی که تو این کلمه امر هست توی قرآن، امر همیشه از موضوع بالا به پایینه، هیچ وقت پایین به بالا که امر نمی‌کنه، کارمند به مدیرش که امر نمی‌کنه. نکته چیه تو این کلام؟ دو تا نکته است. اولا از موضع بالا، باید افراد بالا از جهت شخصیت، نه مقام مثلا مقام، نه مقام انسانی رو دارم میگم، پست رو نمیگم، شخصیت‌های برتر جامعه از جهت مقام انسانی، مقام شخصیتی خیلی بالا و مقبول هستن، از اینها شروع کنیم. اینها باید تأثیرات، یا بیشتر اینها باید توصیه کنن. من کمی که اصلا کسی منو قبول ندارم، از همه جا مطرود هستم، با خانوادم درگیرم، درس نخوندم، اخلاقیات رو رعایت نمی کنم، قیافه کثیف دارم و حرف زدنم بی ادبه، من بیام بگم که خانم آقا تو چرا مثلا کار درست انجام نمیدی؟ خب کی به حرف من گوش میکنه؟ اتفاقا ادامه میده کارشو. امروز از موضوعهای از شخصیتهای برتر انسانی خیلی تأثیرش عمیق‌تر و بیشتر خواهد بود. شخصیتهای خیلی پایین‌تر باید برن پایین‌تر از خودشون امر معروف بکنن که تأثیر بذاره، ولی تأثیر نخواهد گذاشت. این از این. پس کیو انتخاب بکنیم؟ الگوهایی که مقبولیت بیشتری دارن اینا رو استفاده بکنیم. اگر فلان شخصیت هنری که محبوب جامعه است از این استفاده کنیم، بیاین این صحبت کنه در مورد بخشش کردن، در مورد اینکه دم عید داره میاد یه توجه هم به فقرا بکنیم. فقیر، من گدا رو نمیگم، من از اسم گدا میگم کسی که میاد گدایی میکنه، من اصلا اعتقاد ندارم به اون باید کمک کرد، با این کار خیانت داریم میکنیم، گدا پروری میکنیم. این یه لحظه هیجانی میشیم بدیم، حالا بالاخره سرما واسطه، این مسیرش نیست. بری شکل دیگه، یه پیرزنی که از کار افتاده اونجا داره مثلا داره آدامس میفروشه، این آدامس هم نفروشه بهش کمک کنه، این چی کار کنه دیگه؟ یه سر سرمارو گندن گدا پروری نکنیم. ما باید پیدا کنیم و این افرادو، خب این فرد هنرمند یا این فرد دانشمند اگر راجع به این قضیه صحبت کنه چقدر من و شما اثر میکنه که کمک بکنیم.
خب حالا الگوهای موفق شخص خودش بخواد الگو بشه، یعنی اگر احتمالاً نتونه به دیگران تکیه بکنه، به نوع خودش بخواد که تاثیرگذار بشه و شخصیت قوی داشته باشه، به همون میزانی که شما توصیف کردید
تاثیرگذارانه کارو بکنه. پیامبر خدا اومد تو جامعه ای که دختر زنده به گور می‌کردن، اعرابی که سوسمار می‌خوردن، تو چنین جمعی که اخلاق انسانی چی؟ حیوانات کاری نمی‌کردن، اینا می‌کردن. از اون جامعه اومده اخلاق درست کرده. زن تو اون جامعه ملک بود، ملک یعنی انسان حساب نمی شد. اومد پیش برد تا انقدر تلاش کرد که یه ارثی هم براش بذاره. اونا میگن ارث براش زن، مگه انسانی که براش ارث بذاری؟ قواعد مترقی آورد و در جامعه خودش کشید بالا، خیلی انسان هایی له شده رو. یه نفری بعد کمک گرفت از اهل بیت، کمک گرفت از یاران، از صحابه، از کمک گرفت از همه انسان ها و جامعه رو گسترش داد. اونقدر هم اذیت شد. ببینی اگر کسی میخواد الگو بشه، الگو شدن در پیگیری الگوهای بزرگ انسانی، عرفا، قدیسان و افراد بزرگ بزرگ تاریخ، قهرمانها، هرگز از راهشون باز نایستادن. آب جاری باش نه بمان نه بشکن. اونقدر کوبم در این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. میگم مرام مورچه رو داشته باش، یه ارتفاعی نشونه میره باید بره، صد بارم بیفته دوباره میره. این مرام بزرگ شد، بلند شدن از کودک یاد بگیریم، صد بار میخوره زمین، چیزی در ذهنش نیست ناامید شدنه. این گونه اگر ما رفتارون انجام بدیم و دست نکشیم، همه تحت تاثیر قرار میگیرن.
ببینید ما الان 3 دقیقه فرصت داریم، شما اگر این مبحث رو تمام کردین
بله.
که عالیه، اگر تمام نکردین مورد دیگه دارین که میخواین اضافه بفرمایید این کارو انجام بدید، بعدم یک جمع‌بندی بکنیم برای باشه. پایان سال
بسیار خوب. ببین یه تحقیقی رو من می‌دیدم که انجام شده بود، این تحقیق هم جالب بود که در مورد رحم کردن و محبت کردن جان دارلی و دانیل باتسون انجام داده بودن. تو جامعه‌ای که همه عجله دارن میزان کمک کردن کم میشه. ببینید اومدن یه تحقیقی رو انجام داد، دانشجو رو گفتن که باید شما برسید فلانجا، برای این دیگه توضیح کامل نمیدم، برای اینکه اینا ازش سخنرانی گرفت، می‌خواستن سخنرانی ضبط کنن و عرصی کنن چه جوریه، بعد برید تو اتاق ضبط کنید، اگه دی برسید تعطیل میشه. یه دو گفتن نه وقت داری، یه دو گفتن وقت زیادی داری، یه دو گفتن برید الان سر وقت میرسید، یه دو گفتن اصلا وقت نیست بدو. بعد اینا بررسی کردن سر راه یه آدمی که افتاده نیاز به کمک داره انداختن که همکار آزمایشگر بود، واقعی نبود. ببینن چند نفر کمک میکنن. از این افرادی که خیلی عجله داشتن فقط 10% کمک کردن، نگاه کردن فرار کردن رفتن دویدن. تو جامعه‌ای که همه عجله دارن، تو جامعه‌ای که همه یک روح عجله شتاب بر همه است، دلسوزی کم میشه. حالا این من دیگه اشاره بود، اما ترحم می‌خواستم مفصل بگم. تو این دقایق آخر می‌خوام جمع‌بندی کنم. من 12 تا انگیزه رو مطرح کردم، یکیش کنجکاوی بود، برای ارتباط دختر و پسر که راه حلش اینه که راه صحیح کنجکاویشون رو ارضا کنن. دو، سرگرمی و وقت گذرانی بود که گفتم عواقب زندگی سوز داره. هیجان طلبی و ماجراجویی بود، گفتم از طریق بسترهای سالم هیجانشون رو ارضا بکنن. چهار، جلب توجه بود که از طریق پرورش مهارت ها توجه سالم جلب کنن. پنج، محبت بود، اون از بستر سالم. شش، عشق بود، عشق بعد عقل زیباست، قبلش باعث سقوط میشد. شش، همچشمی همرنگی بود که مفصل توضیح دادیم. انتقام بود که در انتقام خود فرد انتقام گیرنده بیشتر میسوزه. نه، تسلیم شدن به اصرار که در اینم علتش عدم اعتماد به نفسه. اول میگه هرگز، بعد میگه نه، بعد میگه بذار فکر کنم، بعدم میگه باشه. این تصمیم به اصرار. ده، غریزه بود، سوء استفاده غریزی. 11، انگیزه مادی بود، به خاطر پول دوست میشد. 12، ترحم و دلسوزی. اگه به ترحم کسی بخواد دوست بشه، هر کی بهت بگه بیا با من ازدواج کن، ترحم، فردا بعد ازدواج هم یکی دیگه میاد، یکی دیگه میاد، یک کامیون باید بگیریم، هر کی دلش دلون برک میشه سوار کنه باشه ازدواج کنیم. نمیشه که اینطوری که واقعا.
سپاسگزار شما. ما اینجا جمع‌بندی کردیم مبحث ارتباطات و علل خصوص ارتباطات بین دوستان جوان رو. بهترین آرزوها رو تقدیم میکنیم همراه با همه همکاران بزرگوار که اینجا حضور دارن، در رژی و اتاق فرمان هستن، و در واقع فقط با یک جمله زیبا آخرین برنامه امسال رو من به پایان میبرم. موطن ما انسانها فقط بر روی کره خاکی نیست، موطن ما در قلب اونهاییست که ما رو دوست دارن و ما هم اونها رو دوست داریم. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما بزرگواران. یک سوال هم طرح شده بود، نمیدونم پاسخش رو فرصتی داریم که بهش بپردازن یا نه، که دلتون میخواد در سال جدید به چه کسی چه چیزی بگید. نیازی نیست پاسخش رو به ما بگید، میتونید خودتون این پاسخ رو با دوستان خودتون و در خلوت خودتون مطرح بکنید. آرزو میکنم که سال جدید رو با اونهایی بگذرونید که دوستشون دارید. سال خوبی رو برای شما آرزو میکنم و همراه با میهمان و میزبان بزرگوار برنامه و همکارانی که در اینجا حضور دارن با شما خداحافظی میکنم. در واقع تا سال جدید، خدا نگهدار همه شما.